بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 21 سطر 9. ماهیته ای ما بهی هوه هوه انیته اضافت الانیه الیه تعالی اشارتون الى ان المراد اینیت وجوده الخاص، وجوده الخاص الذي بهی موجودیت لل وجود المطلق. بحث ما در این بود که وجود واجب عین ماهیتشه یا به تعبیری خداوند ماهیت ندارد. من قبل از این که وارد بحث بشم نکته رو باید توجه بدم که این نکته هیچ ارتباطی به بحث امروز ما یا بحث دیروز نداره، ولی چون مهم بود و شاید کلمات من مهم بوده، من فکر میکنم که الان باید تبیین بشه. در سابق من وقتی میخواستم وجود منبسط رو توضیح بدم الفاظی به کار میبردم که مطلب رو روشن‌تر کنه، ولی بعدن متوجه شدم که مثل این که این الفاظ من نتیجه برعکس داد، مطلب رو مخفی‌تر کرد. حالا توضیح عرض میکنم در ذهنتون باشه، در موارد دیگر اگر من تعبیر تسامحی داشتم یا برای توضیح مطلب به چنین تعبیرهایی پرداختم اصل مطلب تو ذهنتون باشه، خطایی رخ نده. من درباره وجود منبسط میگفتم که هر کدوم از این ماهیات سهمی از وجود رو گرفته. این عبارت مهم این است که وجود منبسط تیکه تیکه شده. تذکر می دادن که وجود قطعات نداره، مقدار نداره، امتداد براش نیست، بنابراین سهم ها به معنای این نیست که تیکه تیکه شده. ولی شاید این تذکرها حق مطلب رو ادا نمی کرده. باز هم سوالی دیروز شد که من متوجه شدم باید مطلب رو جوری توضیح بدم که این ابهام برطرف بشه. گاهی اینطوری سوال میشه که آیا وجود منبسط تیکه تیکه میشه یا نه، که این سوال دیروز از من شد و من متوجه کرد که باید عبارت رو درست بیارم. گاهی اینطور سوال میشه آیا غیر از این وجودهای منبسطی که به ما داده شده هر کدوم سهمی گرفتیم یه وجود وسیع بدون تعیونی هم در خارج داریم یا نه؟ این سوالم گاهی میشه که الان ما همه برخوردار از وجود منبسطیم. گذشته از این وجودهای منبسطی که الان همه محدودند، یه وجود منبسط نامحدود در یه افق خاصی از جهان داریم یا نداریم؟ با این سوال میشه. شاید الان ذهن شما هم این سوال توش باشه که غیر از این وجود منبسط هایی که هر کدوم داریم، یه وجود منبسط خالی خالی که هیچ تعیونی توش نیست، اون هست یا نیست؟ الان توضیحی که من میخوام بدم هم تیکه پاره شدن وجود منبسط رو بیان میکنه که غلطه، هم وجود یه وجود منبسط دیگری غیر از این وجود منبسطی که در جهان هست، هر دو رو جواب میده، هر دو مشکل حل میشه. توجه کنید ما یه وجود منبسط در خارج داریم که این وجود منبسط در تمام ماهیات هست، چه ماهیت های نوعیه که خارجیت ندارند، چه ماهیات شخصیه که خارجیت دارند. و در واقع ما باید وجود منبسط تو ماهیات شخصیه ببینیم، چون ماهیت نوعی هم در ضمن اشخاصند، پس ما ماهیت نوعی در خارج نداریم، هرچی داریم شخصه. وجودها تو اشخاصن. اما آیا این وجودها که تو اشخاصن یکی هن یا چند تون؟ این رقت کنید، تمام نکته همینجاست. یه وجود داریم یا چند تا؟ وجود منبسط رو تعبیر میکنن به رق منشوف، یعنی یک صفحه پهن شده. حالا من تعبیر میکنم به یه سفره پهن شده، یه سفره که پهن بشه از بی نهایت تا بی نهایت. این یه دونه است، یکی بیشتر نیست. روی این سفره شما نقوشی بندازید، این نقوش هر کدوم سهم خودشون رو از این وجود میگیرند، اما وجود رو جباره نمی کنه. وجود به صورت یه سفره پهن متصل. کلمه اتصالم خوب نیستم، ولی من ناچارم از باب تشبیه معقول محسوس این حرف رو بزنم تا مطلب روشن بشه. یک وجود واحد من الازل الى الابد داریم، هیچ تیکه باران نیست، یکیه، هیچ نقشی هم درش نیست، نقوش روش هستند. خودش ماهیت نداره، خودش همراه ماهیت نیست، ماهیتی که برای خودش باشه، ولی ماهیت ها همه با او متحدند. توجه میکنی؟ تصور میکنی چی دارم میگم؟ یه وجود منبسط داریم مثل یک سفره پهن که این تیکه تیکه نیست، متعددم نیست، نقوشی روش افتاده که این نقوشو پاک کنی اون زیر اصل وجود میمونه، نقوشو بذاری باز اصل وجود هست، منتها این نقوش هر کدوم به اندازه خودشون، این مهمه، به اندازه خودشون جا گرفتند بدون این که وجودی که باره کنند. همشون به اندازه خودشون جا گرفتند، یعنی هر کدوم سهمی از این وجود گرفتند. دیگه یه وجود منبسط دیگه ما نداریم، همین وجود منبسط است تو همه ما ها. ما تعیناتون رو این وجود منبسط که در قیامت وقتی فوت میکنه حضرت اسرافیل، این تعینات میرن اون سفره خالی باقی میمونه. پس وجود منبسط تصویر کردید چیه؟ وجود منبسط با تمام ماهیات متحد است و هیچ کدوم از ماهیات نیست، ماهیات نیست، خودش هم ماهیت نداره، ولی همراه با ماهیات شده. فردا این همراهی رو پاک میکنند، وجود منبسط خالی باقی میمونه. پس نگید وجود منبسط تیکه تیکه شده. آیا یه وجود یه سره هم غیر از این وجود تیکه پاره شده داریم یا نداریم؟ نه، همون وجود یه سره که قبل از این که تعینات بگیره یه سره بود، الان یه سره است. اون وجود الان بهش میگیم وجود منبسط. پس دو تا وجود منبسط نداریم، یکی مطلق یکی مقید. همون مطلق است که این قیدها برش وارد شدند. به تعبیر دیگه صدرا تعبیر جالبی داره، تعبیر عروض نمی کنه، تعبیر به سریان می کنه. میگه این وجود که یه وجود من الازل الی الابد سریان پیدا شده در ماهیات، و تو هر ماهیتی به اندازه ظرفیت اون ماهیت وارد شده. همه ماهیت ها الان برخوردار از این وجود شده، ولی اصل وجود اینطور نیست که متعدد باشه. یک وجوده که در ماهیت ها به اندازه ظرفیتشون وارد شده. ظرفیت مثلا وجود پیغمبر، ظرفیت ماهیت پیغمبر خیلی وسیع، وجود شدیدی بهش داده شده. ظرفیت این انسان کمتر، وجود ضعیف بهش داده شده. توی انواع هم که نگاه میکنید ظرفیت انسان بالاتر، وجود شدید بهش داده میشه، وجود قوی. اون یکی مثلا حیوان نیست، ظرفیتش پایینتر، بهش وجود کمتر داده میشه. سریان پیدا میکند وجود در ماهیات و با این ماهیات موجود میشه، و با این سریان ماهیات موجود میشن. بعد سوال میشه سریان چطوریه؟ میگه این سریان رو نمیشناسیم، مثل سریان آب نیست، سریان مجهول کنه، یعنی برای ما روشن نیست که چه نوع سریانه، فقط میدونیم سریان پیدا کرد. تشبیه هم میکنن به نوری که یک نوره از پشت شیشه های رنگی تابیده، اون طرف شیشه شما میبینید که نورهای متعدده. این تعدد مال شیشه ها از مال اون نور نیست، نور واحدیست که سرایان پیدا کرده در شیشه ها و با شیشه ها متحد شده. الان نورهای رنگی شما میبینید، اگر این شیشه ها رو بشکنید که دستور اول اصطفی شیشه ها میشکنید، شیشه ها رو بشکنید همون نور بیرنگ واحدی که هیچ تعیونی ندارد باقی میماند. تو با این توضیحاتی که عرض کردم وجود من بسید یه خود بهتر روشن شد. فکر میکنم برای بعضی روشن بود، کلمات من مهم بود برای بعضی که توهم میکنم. الان توضیح دادم که اون کلمات تسامحی که من گاهی برای توضیح مطلب به آریه میگیرم یه وقت باعث سوء تفاهم نشه، سوء فهم نشه، وجود منبسط خلاف اون چه هست فهمیده نشه. ما در عالم یک وجود منبسط بیشتر نداریم، چون اون سرایان پیدا کرده در ماهیات و ماهیات هر کدوم به اندازه ظرفیتشون از اون واجد شدن، از اون دارای او شده، بدون این که این وجود متعدد بشه. ماهیت های متعدد با این وجود واحد موجود شدند، هر کدام چون به اندازه ظرفیتشون گرفتند. اون سفره پهن که نقش روش افتاده تو ذهنتون باشه که نقش سفره رو متعدد نکرده، نقوش متعددن، سفره همون که واحده حالش هم واحده. فردا واحد بودن این سفره معلوم میشه وقتی این نقوش پاک شد. اگر ما باشیم، ما هستیم، وجودمون همون وجود منبسط ماست، تعیونمون دیگه نیست. حالا اگر ما باشیم نگاه کنیم میبینیم که یه وجود بیشتر نبود و ما گمان میکردیم متعدد است. این تعدد از تعیونات آمد، از خود ماها آمد، من و او و تو و اینا با اینا با اینا وجود متعدد شد ولی یکی بیشتر نبود. خب کافی همین مقدار بس که ما وجود ما بسید رو بشنسیم.
ببخشید، این نقوش همه سفره رو فرا گرفته، اون تشبیه شما فرمودید، یه جای خالی هم داره این سفره؟
جای خالی نداره.
این ماهیات جدیدی که موجود میشن
اینا رو من یه زمانی احتمالاً تو این کلاس گفته باشم، حالا اینجا نگفتم، جای دیگه گفتم، اگر چه فایده نداره جای دیگه گفته باشم. این نقوش همه شون روی وجود قرار گرفتند، یواش یواش دارن ظاهر میشند. تمام ماها همه در ازل خلق شدیم، همه ما، منتها تو عالم دیگر، تو عالم ثبات که الان هم هستیم. تو این عالم تدریج یواش یواش و به نوبت داریم ظاهر میشه. یعنی اون وجودی که خدا به ما داده الان داره به تدریج ظاهرش میکنه تو این عالم، وجود زمانی رو ظاهر میکنه. ولی ما در ازل هممون موجود شدیم، هیچ. لذا در حدیث آمده جف القلم به ما کان الا یوم القیامه، قلم قضا خوش شد، یعنی چون میخواست بنویسه نوشت، تموم شد. بعد اون وقت بعضی ها گفتن این جف القلم با کل یوم هو فیشن چطوری میسازه؟ اینا میشه مطرح کردن، یادم نیست مطرح نکردم اینجا. بله شاید تو منطقه مرده، حالا یادم نیست. ببینید، گفتن اگر جف القلم به ماه و کائنون الیوم القیامه رو داریم که داریم، چون حدیث حدیث صحیحه، با کل یومن هو بفیشن چگونه میسازه؟ خدا در هر یوم، یوم منظور وقته، تمام مفسرین گفتن منظور از یوم یوم نیست، منظور از یوم وقته. این تو نیست که هر روزی خدا در یک شعنی و در حال یه ایجادی باشد، بلکه کل وقتن، کل لحظتن خدا در ایجاد میکنه، نه کل یوم امروز یکی ایجاد کنه فردا یکی، بلکه کل وقتن هو فیشن. خب چطور میشه خدا میگه من هر لحظه به لحظه دارم در شأنی هستم، یعنی در شأن ایجادم، در شأن اعدامم، در شأن شفا دادنم، در شأن مریض کردنم، دائما دارم کار میکنم. از یه طرف میگه دائما دارم کار میکنم، از یه طرف میگه جف القلم به ما و کان الی یوم القیامه، هیچ کار دیگه لازم نیست بکنم، همه رو نوشتم تموم شد. خب این دو تا با هم نمیسازه. اتفاقا یکی از پادشاهان سلسله طاهریان یه عالمی رو احضار میکنه، بهش میگه سه تا مطلب برای من مبهمه، اینو برای من حل کن. یکیش همینه که این دوتا، این آیه با اون حدیث چطور میسازه، که افتال قلم به ما و کانید الا یوم القیامه اکل یوم نوبر فیشه، این دوتا با هم چطور میسازه. اون جمع جالبی میکنه، جمع عرفانی میکنه، میگه هازهی شعونون یبدی ها لا شعونون یبتدی ها. این شعونی که خدا میگه کل یوم نیو وفشن، شعونیست که داره اظهار میکنه، نه شعونی که شروع کنه. همه رو تو ازل شروع شد تموم شد، حالا یکی یکی داره اظهار میکنه. بله اصل جهان تو همون ازل آفریده شد. میرداماد میگه تو عالم دهر آفریده شد. صدرا میگه که تو عالم قضا، عالم لوح محفوظ، عالم دهر، عالم محو اثبات تو همه آفریده میشه. تو محو اثبات تدریج میاد، اشتباه گفتم، تو محو اثبات تدریج نیست. محو اثبات میگه قدر علمی، میگه تو قدر علمی هم تدریج نیست، فقط تو قدر عینی که همین عالم شهادت تدریج هست. اینجاها به تدریج ظاهر میشن، اینجاها به تدریج ظاهر میشن و در عوالم قبل بدون تدریج، چون زمان در عوالم قبل نبوده. اونجا که زمان هست تدریج هست، اونجا که زمان نیست تدریج نیست، همه بدون تدریج حاصل شدن. تو اون عالم شهادت که زمان هست به تدریج ظاهر میشن، تو عالم بالا بدون تدریج آفریده شدند، تو عالم پایین که عالم شهادت به تدریج ظاهر میشه. پس هازهی شعونون، یعنی این شعونی که خدا میگه کل یومن هو فیشن، شعون این تعبیر به شعون میکنه چون کل یومن هو فیشن یعنی کل وقته، پس شعون متعدده. میگه هازهی شعونون یبدی ها، این شعونی که خدا میگه کل یومن هو فیشن، شعونی که ظاهر میکنه، نه شعونون یبتدی ها. یبتدی ها که در قبل انجام شد تموم شد، این یبدی هاست که به تدریج داریم. پس جف القلم به ماها و کائنون الی یوم القیامه، یعنی اصلا اشیا ساخته شدن. بعد کل یوم هو فیشن، یعنی اینا هی به تدریج دارن ظاهر میشن تو عالم شهادت. تو عالم بالا اونجا ساخته شدن و غیبند، اگر کسی بتونه تو اون عالم بره، اونها هم که غیبند پیشش شاهد میشن، مشهود میشن، ولی برای ما فعلا غیبند. اونایی که تو عالم شهادت دارن میان، به تدریج دارن میان. پس کل یوم نوفیشن مال عالم شهادتی، کف القلم به ما بکنه مال عالم قبل.
این داستانه که نخ میکنن که شخص آینده شدید اطلاع خویی مثلا توی سجده
این که شخصی آینده شو میبینه، حرف درستیه. اگر به عالم ده متصل بشه آینده شو میبینه، چون ما با تمام خصوصیاتمون تو عالم ده هستیم، منتها به نعت ثبوت، نه به نعت تسلم و تجدد. اونجا تجدد و تسلمی نیست، همه ثابتند. این پس گاهی ممکنه ما به عالم دهر مرتبط بشیم و آینده خودمون یا آینده هر کسی رو در عالم دهر ببینیم. به لوح محفوظ مرتبط بشیم، به عالم قضا مرتبط بشیم، ولی این هنر رو هر کسی نداره که مرتبط به اونجاها بشه. بیشتر کسانی که مرتبط میشن به عالم محو اثبات مرتبط میشن، به لوح محو اثبات که نفوس فلکی است، یعنی ملائکه مدبر افلاک، با اونا مرتبط میشن که تو ملکوت هم اونطور خیلی مقام عالی مثل جبرئیل اینا نداره. تماس با اونها برای بعضی آسونه. وقت میرن اونجا، عکس آنچه که میخواهد در جهان شهادت اتفاق بیفته اونجا موجوده. تو عالم شهادت این بعدن میاد، ولی اونجا عکس قبل و بعد و حال همه موجوده. عکس بعد رو اونجا مشاهده میکنه، میاد میگه حالت من اینه، فردای تو یا فردای من این اتفاقات خواهد افتاد. از کجا فهمیدی؟ از اون عالمه که عالم مبعوثات. اینجا کسی اینجا نمیتونه آینده خودشو ببینه، چون آیندهش نیمده اینجا، ولی آیندهش جای دیگه هست، تو عوالم دیگه هست، که بیشتر کسانی که مرتبط میشن به عالم مبعوثات مرتبط میشن، یعنی نفوذ فلکی. شب هم که ما میخوابیم خواب میبینیم، غالب ماها با همون عالم افلاک مرتبط میشیم. گاهی از اوقات خواب آینده رو میبینیم، بعدم بلند میشیم میبینیم همونی که دیدیم تعبیر شد، همون تعبیر شد. گاهی از اوقات نه، متخیله ما عوضش کرده، بلند میشیم به معبر میبینیم، معبر برمیگرده عبور میکنه از اون چی دیدیم، عبور میکنه به اصلی که دیدیم، چون اصلی رو به ما نشون میده. بعد قوه مخیله ما این اصل رو تبدیلش میکنه. اگه تبدیل نکرد احتیاج به تعبیر نیست، اگه تبدیل کرد احتیاج به تعبیر هست. حالا در هر دو صورت میبینیم اون چه که دیدیم یا اون چه معبر به ما گفت بعدن واقع شد. این معلوم میشه ما رفتیم عالم افلاک، به اون نفوس فلکیه که مدبر افلاک بودن به اونها تماس گرفتیم، اونها قسمتی رو که برای ما لازم بوده ما نشون دادن و ما آگاه شدیم. آگاه شدیم فردا میبینیم همون داره اتفاق میفته، فردا یعنی آینده، میبینیم داره اتفاق میفته. پس در خوابم گاهی از آیندمون خبر میدیم به خاطر ارتباط به همین عالمه. بعضی ها نه، بعضی ها مرتبط نمیشن به نفوس فلکی، میرن مرتبط میشن به رب النوع یا به عالم در اون بالا بالاها. ممکنه کسی حتی مثل پیغمبر ما بره با اسما مرتبط بشه، اسما الهی، و اونجا آینده جهان رو ببینه. همه جا جهان ثبات ما داریم، فقط این جهان جهان گذراست. تو جهان ثبات همه موجودات من الازل الابد ثابتند و باقی، اون وقت هم بودن قبل از این که ما در این دنیا بیاییم، بعد از این که ما از دنیا میریم اونا هستن، اونا وجود عقلی ما که موجودن همیشه. و ما اگر مرتبط به اونها بشیم آینده و گذشته خودمون نمیبینیم. کسانی که از غیب خبر میدن، یعنی از گذشته خبر میدن، آینده خبر میدن، اینا اون مراتب پایینشون با نفوس فلکی مرتبط میشه و کسانی که مهمترن با بالاتر. اما نفوس خبیثه هم گاهی میبینید خبر میدن از غیب. اونا با چی مرتبط میشن؟ اونا با اجنه، شیاطین. چون در جهان، در این فضای سمای اول، در فضای سمای اول دو موجود، یعنی در ملکوت اسفل دو موجود هستن، یه موجود ملکی داریم یه موجود شیطانی داریم، هر دوشون هستن. که ملک هم مدبر جهان است و اذن الله، این نفوس شیطانی هم، حالا یا نفوس یا هستی، اینا مخلها هستند، ولی بالاخره وجود دارن. اگر کسی چشمش باز بشه توی فضای سماع اول، تو سماع دوم اجنه راه ندارند، قبلا میرفتن، تا سماع هفتم هم میرفتن. حضرت عیسی که متولد شد سه تا آسمان از اینا گرفتند، فقط بهشون رسیدن که سمای چارون برن. بعد که پیغمبر ما متولد شد اون شش تا آسمان ازشون گرفتن، فقط رسیدن تو آسمان اول باشند. که اینا قبلا میرفتن اسرار ملائکه رو میآوردن به کاهنا میگفتند، کاهنا از اون سماوات سب خبر میدادن، ولی بعدها دیگه بعد از تولد پیغمبر ما دیگه نتونستن خبر از بالا بیارن. تو سوره جن هم خوندی که میگن یه اتفاقی افتاده ما رو میزنن نمیزنن بریم، نه نشون میده که بهشون اجازهشون محدود شد، بهشون گفتن فقط تو آسمان اول باشید. الان تو آسمان اول جبلان میگن برخودشون هر کاریشون میخواد میکنن و اینا
پیامبر
ضرر
شد
با
این فرمایش به حال عجمی.
بله.
بعثت پیامبر باعث ضرر زدن به عجمی شد.
بله دیگه. باعث ضرر شدن یعنی نزدن باعث شد که نه باعث ضرر شد یعنی مقامشون روشن شد، مقامشون روشن، تنزل مقام داشتن، تنزل کردن، بهشون اجازه سن داده نشد. خب مگه همه چی باید به نفع اونا تموم بشه؟ اونا اخلال میکردن، نمیدن اخبارو میگفتن خلال درست میکردن، جلوی خلالشون گرفته شد.
از آن که در آسمان هم برن خواب ایجاد میکنن براش
هست؟ نه خواب ایجاد نمیکنن، کارشون فقط دروغ گفتنه.
این آیه بود و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع من یستمع الان یجد له شهابا.
بله بله بله، همین آیه سوره جن دیگه.
بله.
اینا وقتی پیغمبر متولد میشه به هم خبر میدن یه اتفاقی افتاده ولی نمیدونن چیه، اتفاقشون آیه نقل میکنه که ما کنم نقود و مقاعد لسم ولی الان نجد شهاب رسد، الان تا میخوام بریم اونجا شهاب به ما میرسه و نمیذاره ما بریم. بعدا متوجه میشن چه اتفاقی افتاده، اول متوجه نبودن. ولی خیلی در حسابه جالشون گرفته میشه، الان تو آسمان اول جبلان میرن و اینا خبر دارن. نفوس خبیثه ما با اینا تماس میگیره، نفوس خبیثه انسان ها با اینا تماس میگیرن، نفوس خوب با ملک تماس میگیرن. شما غالبا به این افراد نمیدن اسمشون چی بذارم، حالا یکی جنگیر، همین افرادی که بهشون گاهی مراجعه میشه، بهشون مراجعه میکنید خیلی اصرار دارن که ما با ملک تماس داریم، ما با چین تماس نداریم، حواستون باشه. اول به شما یه هشداری میدن که ما با ملک تماس داریم، اطمینان بیشتری بکنید، ولی بعد اصلا با جن تماس داریم، یواش یواش تو کلماتشون خودشون تصریح میکنن که با جن تماس داریم، یادشون میره مثل این که تماس با هر دو مفیده، اونطور نفوس خبیثه با ملک تماس نداره، ادعا میکنه تماس داریم ولی تماس نداره.
این ماجرای احمد الحسن و اینا که خیلی معروف شده، میان تو خواب اشخاص.
بله.
این خواب ها رو کی ایجاد میکنه؟ یعنی چه نوع ارتباط با سما اول با حالا که با چی ارتباط دارم؟
ببینید نفس ما وقتی که میخوابیم مفارقت میکنه از بدن، ولی نه مفارقت تام. این وقتی مفارقت کرد میره به سمت بالا که تماس پیدا کنه با ملکوت. سر راهش اینا هستن، سر راهش این اجنه اینا هستن، ملک هست. این بالاخره حالا اون جنه میاد جلو نشون میده، باش حرف میزنه، ملک میاد. این خودش بر حسب خود این انسان بر حسب لیاقتش به کدوم طرف منتهی میشه، اینا همه اتفاقاتی چی میفته ما خیلی خبر نداریم. یعنی ممکنه این آدم طبق لیاقتش بره سراغ جن یا بره سراغ ملک، یا اینکه نه بازم طبق لیاقتش جن نمیاد پیش این یا ملک میاد پیش این. هر دو پخشن دیگه تو عالم، تو فضای عالم هر دو هستن. و این نفس ما که مفارقت میکنه تو همین فضا میره برخورد میکنه به اینا، و اینا سر راهشن بالاخره یکیشون تعلیم میده یا ملک تعلیم میده. یکی اینه که شما میفرمایید تو خواب که میبینه هیچ مانعی نداره، یکی از این اجنه که در اختیار منه مثلا، البته من هیچ وقت توی ازدار جن کار نکردم، هیچ، با اینکه علوم غریبه به ازدار جن ارتباط زیادی داره، ولی من کار نکردم چون کارش حرامه، آزادی جن رو گرفتن. من تو حوزه جن نمیتونم وارد بشم، جنم تو حوزه بشر نمیتونه وارد بشم، هر کدوم وارد بشن کار حرام کرد. بلیزه ازدار جن کار حرامه، مگم چه مثل بحرالعلوم باشه که بهش گفتن ازدار جن کردی کار حرام کردی، گفت من نکردم، جنه آمدن پیش من التماس کردن که میخوام پیشت باشه کاراتو انجام بده، مثلا نوکرت باشه، اینقدر التماس کردم من قبول کردم. من ازدارشون نکردم، من تصدیل نکردم، من قیدی برشون نذاشتم، خودشون خواست، اون نبی نداره که خیلی اجنه در اختیارن، در اختیار بزرگان و اولیا هستن، منتها خودشون در اختیارن. نه ما یه کاری بکنیم که بیچارشون کنیم بیاریمشون پیش خودمون، اون خلاف شده. بله خب کسی که احضار جن داره، این داشتم عرض میکردم، کسی که احضار جن داره جنشو احضار میکنه، میگه حواست باشه شب که این خوابید نفسش آزاد شد برو سر راهش، بهش تلقین کن اون چرا که باید بکن، تلقین میکنه دیگه. نگران شما فرمودید جلانش اینه، این شدن یه کار خیلی مهمی نیست.
جنش هر
میگه
نه کسی جن معادلی داره یا نه،
میگه
کسی رو
پیدا کرده. نه هر جن از کجا تولید میشه؟ جن خود بالاخره شیاطینش حساب کنید خوده، هر کسی که متولد میشه یه شیطان هم با اون متولد میشه، خدا به ابلیس اجازه داده که این کارو بکنه، لذا گفته میشه این همزاد توست، به هر انسان گفته میشه یه همزادی داره. بعد خود انسان هم وقتی معصیت میکنه، خود این معصیت بر حسب تجسم اعمال یه وجودی پیدا میکنه تو خارج، اون وجودی میشه این نفس شیطانی آزار دهنده، خود همینو بیچاره میکنه، خود همین صاحب معصیت رو. این نفوس دور این صاحب معصیت میان، خب بالاخره همشون خبیثن دیگه، این اذیتش میکنن. لذا شخص معصیت کار همیشه تو عیش زن که یعنی تو یه زندگی تنگیه، اینا بهش تنگ میگیرن، دوستشن دیگه، دوستشن، منتها دوستی هستن که به ظاهر دوستن در باطن دشمنن، نه که دشمنن، اصلا ذاتشون ذات خبیثه، کار دیگه ازشون بر نمیاد جز آزار دادن، کاری ازشون بر نمیاد. حالا این مطلب رو با قول شیخ اشتاق تقویت کنید. شیخ اشتاق مطلب اینه که اثبات نشده، ایشون معتقده که تمام ملائکه نفوس انسان‌های محسنند که مفارقت کردند، و تمام اجنه نفوس انسان‌های مسیحند که مفارقت کردند. چیزی به نام جن و ملک رو نداریم، همین انسان‌ها هستند که نفسشون مفارقت کرده، رفته تو عالم ملکوت اسفل که عالم مثاله، در اونجا اون بداش خبیثا شدن جن، خوبا شدن ملک. ایشون این اعتقاد داره، البته اعتقادش احتمالا امضا شده نیست، ولی حرفش اینطوره که کسانی که بدند میشن جن، کسانی که خوبه میشن ملک. خب این تقریبا همین حرفی که دارم عرض میکنم، انسانی که معصیت میکنه هی نفوس خبیثه درست میشه، تجسم اعمال دیگه عرض میکنم، تجسم اعمال حتما لزوم نداره که در قیامت مجسم بشه، در همین دنیا مجسم میشه. این جن که این اعمال این آدم میشه جن، عمل اون آدم میشه ملک، یعنی نفوس حسن و سیئه درست میشه، و بعد این نفوس سیئه مضرن، اون نفوس حسن مفیدن که دیگه این همه حل شده است انشاءالله. اینا مطالبیشی گفته شده است میکنم، هیچ ربطی ما بحث ما نداشت، من آمدم وجود منبسر توضیح بیدم که اونم بی ارتباطه به بحث بود، منتها احساس کردم که حتما باید این توضیح داده بشه چون کلمات من مهم بوده، بعد کشیده شدیم به حرفای دیگه که اونم هیچ ربطی به بحث نداشت.
و اگر صلاح میدونید رابطه یه وجود منبسط با حقیقت محمدی و صادر اول رو توضیح بفرمایید.
وجود منبسط اینه قبلا گفتم، بعضی ها معتقدن که خود همین صادر اوله، وجه الله، خود این بزرگواران هم گفتن ما وجه الله هیم. تنزل اسماء است، حالا دیگه حالا هرچی هست، رابطه شما میفهمد رابطه وجود منبسط با اولین صادر، گفته میشه وجود منبسط خودش اولین صادره. وقت با این توضیحاتی که من عرض کردم، مسئله فنایی هم که قبلا گفتم خوب روشن میشه. اگر فنا در وجود منبسط باشه، ببینید وجود منبسط که در منه با تعین من هم وجود منبسطی که در شماست با تعین شما همراهه. من اگر به مرتبه فنا برسم به حدی میرسم که وجود منبسط خودم و شما رو میبینه، ولی تعین خودم و شما رو نمیبینه. فانی میشم توی اون وجود منبسطی که مطلق است، تعینات دیگه نگاه نمیکنم. اینم یه خود روشن میشه با اون توضیحاتی که عرض کردم که اگه فنا در وجود منبسط باشه، اون مثالی هم که عرفا میزنن اونم روشن میشه. میگه فنا مثل این است که قطره‌ای بیفته تو دریا. فنا رو اینطوری تشریح میکنن، قطره‌ای بیفته تو دریا. قطره وقتی بیفته تو دریا، قطره از بین نمیره، تعیونش از بین میره. یعنی تو دریا دیگه تعیون قطره شما ندارید، ولی خود قطره هست، ذات قطره هست. چون اون ذات رو عبارت میگیریم از هم وجود منبسط، بنابرای سلات وجود تعیین از بین رفته. شما در مرحله فنا در وجود منبسط تعیین رو دیگه ندارید، یعنی افتادیم تو وجود منبسط، دارید دریا رو میبینید یه قطره رو نمیبینید. اینو بهش میگن فانی. با اون توضیحاتی که من در باب فنا داده بودم، اگه تو ذهنتون باشه، با این مثالی که الان میزنم تطبیقش کنید، میبینید خوب روشن میشه. قطره میفته تو دریا، این قطره دیگه تعیونش رو نمیبینه، دریا رو میبینه. ما وقتی فانی میشیم فقط وجود منبسط رو که دریای وجوده میبینیم، اون تعیون رو دیگه نمیبینیم. این در وقتیست که فانی در وجود منبسط بشیم. فانی در خدا بشیم که بعضی اینو مدعی هستن، اونم همینطوره، اونم فقط خدا رو میبینه. البته وقتی فانی در وجود منبسط میشیم، وجود منبسط آینه تمام نمای خداست. وقتی اون آینه رو دارم میبینم، خدا داره دیده میشه. در هر دو صورت خدا دیده میشه، چه فانی در وجود منبسط بشم، چه فانی در خود خدا بشم، خدا رو دارم میبینم. من تا فانی در خدا بشم بی آینه میبینم، فانی در وجود منبسط بشن با اینه تمام قد میبینن. خب بگذاریم این رو بحثش که شاید اینجا دیگه جاش نیست توضیح داده بشه. وجود منبسط دیگه از میکنه بنابرای یک قول، بنابرای یک قول وجود منبسط اولین ساده دیگه، اولین ساده وجود منبسط. حالا اینا رو باید توی بحثای عرفانی دنبال کنیم. قول دیگه اینه که اسما هست، اسما اولین ساتره و حقیقت محمد دیرم با همه اسما فرم کنه، ولی زا پیغمبر تا مرتبه اسما میتونن برن چون حقیقتشون اونجاست. عرفا خیلی هنر کنن تا وجود منبسط میرن، گاهی عیان ثابتر هم میگن میبینیم، خود بالا تو به اسما نمیرسن. عرض میکنم اینا بحثای اینجا نیست، بحثای عرفانیه. حالا اینجا بخواد من واردش بشم بخوام توضیح کامل بدم طول میکشه، ناقص بگم مضر مفید نیست. همین وجود مبسط یه ذره من تشبیهش کردم، بالاخره مشکل درست کرد دیگه. سوالای دیروز و بعضی سوالای دیگه نشون میده چه مشکل درست کرده. باید کامل وارد بشیم تا مشکلی درست نکنه، بلا یه ذره اعتقاد رو منحرف کنه کار تمام. عرفا خیلی سعی داشتن که مطالبشون رو با رمز بگن که طرف یا نفهمه یا این فهمید کامل بفهمه. اگه میخواستن آشکار بگن، خب هر کسی میامد میخون، بعضی ها نمیفهمیدن. ولی الان چنان مشکل نه، بعضی ها فکر میکردن فهمیدن ولی نمیفهمیدن، اما الان نه، الان شخص خودش میفهمی که نفهمید، به دنبال نمی کنه،
مخالفت میکنه.
بله؟
دنبال نمیکنه، مخالفت
میکنه. مخالفت میکنه به قول شما. خب حالا بیایم تو بحث خودمون، ماهیت او، این نیت او. اولا ایشون توضیح میده که مرادمون از ماهیت در اینجا ماهیت به معنی اهمه، و الا اگر ماهیت خاص مرادمون بود نمیشد اضافش کنیم به خدا. نمیتونستیم بگیم که ماهیت خدا، چون خدا ماهیت خاص نداره. اضافه کردن این ماهیت به خدا یعنی صاحب ماهیت دونستن خدا، ما رو راهنمایی میکنه که مرادمون از ماهیت، ماهیت به معنی عامه، ماهیت به معنی عام به معنی حقیقت شی، اون چه این شی را این شی میکند. حالا ممکنه وجود باشد، برای خدا اینطوره دیگه، اون چه خدا را خدا میکند وجود است، اون چه من را من میکند اون چیه؟ اصالت الوجودی میگه وجوده، اصالت الماهیت میگه ماهیته، ولی هر دوشون معتقدن که وجود اگرم باشه وجود محدوده، اون چه من را من میکند وجود محدوده، بنابرای اصالت وجود. این میشه من ماهیت به معنی عام، اون چه شی را این شی میکند، هر چی هست، وجود ماهیت هر چی هست، اون چه این شی را این شی میکند میشه ماهیت به معنی عام. این در مورد خدا هم صادقه، بالاخره خدا یه چیزی هست، حالا یا وجود یا ماهیت هر چی هست، بالاخره یه چیزی هست، اون چیز میشه ماهیت به معنی عام. پس خدا این چنین ماهیتی داره، ولی یه ماهیتی داریم، ماهیت به معنی خاص که کلیه طبیعی بهش میگیم و دارای مصادیق و افراد، اگر هم دارای افراد نیست قابلیت دارد که دارای افراد باشد، مثلا مثل ماهیت انسان، ماهیت انسان دارای افراد، یا ماهیت شمس بنابر قول قدیمی ها دارای افراد نیست ولی قابلیت داره که دارای افراد باشد. یا ماهیت مثلا یک کره که 20 مثلث رو احاطه کرده باشد، این ماهیت بنابر نظر کسانی که جز الله و تجزا را قبول ندارند چنین ماهیت ما نداریم، ولی قابل هست که باشد و افراد کسی را داشته باشد. بنابراین ممکنه ماهیتی وجود نداشته باشه ولی قابلیت افراد براش هست، یا ماهیتی یه فرد بیشتر نداشته باشه ولی قابلیت افراد داره. ممکنه مثل یه ماهیت باشه اصلا افرادش بالفعل موجود باشه، مثل ماهیت انسان، ماهیت انسان، ماهیت شمس، ماهیت اون کره که عرض کردن، اینا همه کلیه، اینا همه همون کلیه طبیعی هست. مهم نیست که فرد دارد یا ندارد، مهم این است که میتواند افراد داشته باشه. خدا چه این ماهیتی نداره که ماهیتش بتواند افراد داشته باشه. بنابراین خدا ماهیت به معنای کلی طبیعی که در جواب ما هو واقع می شود ندارد، بلکه ماهیت به معنای الامر. مرحوم سبزواری هم ماهیت رو معنا می کنه، ای ما بهی هو و هو و. تا با این تفسیر استفهامونی که ماهیت عام مراده، ماهیت خاص مراد نیست. بعد میگه ماهیت خدا این نیت خداست. خب روشن شد که حالا فرق بین ماهیت عام و ماهیت خاص روشن شد و معلوم شد که برای خدا ماهیت عام هست ولی ماهیت خاص نیست. ماهیت عام خدا هم همون وجوده. بعد مرحوم سبزواری نمیگه ماهیت خدا این نیت هست، میگه ماهیت خدا این نیت اوست. اضافه میکنه، اضافه میکنه، شخصیش میکنه، خاصش میکنه تا بفهماند که انیت او خارجیت دارد و شخص است، خاص است، مفهوم نیست که آن باشد. آخه انیت یعنی وجود، وجود میتونه خارجیت داشته باشه که باشه شخص، میتونه مفهوم باشه باشه کلی. اصالت الماهوی ها وجود خارجی قائل نیستند، مفهوم وجود قائلند. اینا شخص برای وجود قائل نیستند، قائلن که وجود مفهومه و وجود شخصی ما بیرون نداریم، شخص ها همه ماهیت هست، وجود نیستند. خب اینجا ممکنه کسی اطلاق انیت بر خدا بکند، بگه ماهیت خدا انیت هست. خب انیت میتونه مفهوم باشه، میتونه شخص باشه، هر دو میشه مراد باشه. مصنف اضافه کرده انیت رو به ضمیر تا شخصش کنه، چون ضمیر شخصه، چون ضمیر شخصه و شخص نمیتونه مفهوم کلی باشد، اضافه کرده تا بفهماند که مراد از این انیت، انیت خارجی است نه انیت ذهنی و مفهومی. پس خداوند مفهوم وجود نیست، واقع وجوده. با این اضافه ایشون این مطلب رو فهمیده، یعنی یه وجود خارجیه، یه وجود واقعی است، نه یه چیزی که از وجود فهمیده شود. اونو دیگه اضافه نمی کنی، اضافه به شخص نمی کنی. اون مفهوم وجود اضافه به شخص نداره، همه اشخاص شامله. اینی که اضافه به شخص می شود خودش شخص است. پس مراد از این انیت که در اینجا آمده وجود شخصیه، نه وجود مفهومی. ایشون می فهمد من اضافه کردم ضمیر را، اضافه کردم انیت رو به ضمیر تا فکر نکنی که مرادم از انیت مفهوم انیته، مرادم از انیت واقع انیته. پس خداوند ماهیتش واقع انیت است نه مفهوم انیت، یعنی یه وجود واقعی است نه مفهوم وجود. خب بعضی ها توزه عجایبه، اونطور که نقل میشه بعضی گفتن واجب تعالی این مفهوم وجود است، بعضی از اصالت الماهوی ها گفتن واجب تعالی این مفهوم وجود است. یعنی که میگم بعضی ها گفتن، چون خودم مراجعه نکردم، ولی خب صدرا نقل میکنه، صدرا میگه سید دشتکی گفته، سید دشتکی گفته که این عبارت رو میاره که واجب تعالی این مفهوم وجود است.
این مفهوم یعنی خارجیتشون
چیست؟
ماهیت
دیگه اینطوری گفته، حالا خود آدم هم میمونه که این چه منظوری داشته. حالا مرحوم سبزواری داره اون رد میکنه، میگه نمیشه گفت واجب تعالی این مفهوم وجوده، بعد بگه این واقعیت وجوده. و من این مدعا رو با اضافه کردن انیت به ضمیر فهمیدم، چون ضمیر شخصه، وقتی وجود اضافه کردن به شخص میشه وجود خاص، وجود خاص دیگه مفهوم نیست، وجود خاص خارجی است. پس من با این کلامم قول کسانی که میگن واجب تعالی این مفهوم وجود رد کردم. حالا اون کسانی که میگن واجب تعالی این مفهوم وجود مرادشون چیست باید ببینیم، بله مثل سید دشتکی به این بزرگواری و با این علم کثیری که داشته بگه واجب یه مفهومه، این خیلی عجیبه. این باید ببینیم مرادش چیه.
چون بعضی هم میگن دشتکی شدید و ذم عن اصالت ماهیه بود.
بله درست.
برای اینکه یعنی شاید نظرشون اینه اصلا وجود هیچ در هیچ واقعیت نیست.
بله.
و هر موجودی ها ماهیت میشه.
دیگه حالا در همه موجودا میشه اون چه که خواه واقعیت داره میشه ماهیت، بعد وجود انتزاعیه. و
خاله
اگه انتزاعیه چطور این ذاته؟ اینم باید حساب کنید. عرض میکنم کلامیشو خیلی روشن نیست، گفته شده ما میخونیم پیام میکنیم رد میکنیم، ولی چی مقصودشه؟ این ظاهر اگر مقصودش باشه ظاهر بطلانه، و ایشون شانش عجل از اینه که چنین چیزی اراده کرده. باید ببینیم چی اراده کرده، آیا از عباراتش چی فهمیده میشه. اگه از عباراتش هم فهمیده میشه باید از خودش بپرسیم، لااقلش اینه که سکوت میکنیم، بله باور نمیکنیم که بگه خدا مفهوم وجوده.
استاد اگر برای خدا هم ماهیت قائله شد مرادش ماهیت خدا این ماهیت،
آخه این مفهوم وجود، این نمیتونه ماهیت هم خدا باشه باشه این مفهوم وجود نیست. بگه این واقع وجود یه حرفی، ولی این مفهوم وجود معلوم نیست. عرض میکنم یه احتیاج به توضیح داره. من نمیخواستم بگم چی گفته، ولی خب چون صدرا نسبت داده گفت.
کجا
صدرا در جلد 6 از خور خب من عبارتو بخونم یه ذره شو که برای فردا نمونه. صفحه 21 این صفحه 9 ماهیت هو این ما بهی هو و هو آن چه که خداوند با اون چیز خداست، یعنی اون ذاتش انیت هو وجودش هست، وجود خاصشه. اضافه انیت الیه تعالی که اضافه کردم انیت رو به شخص، اشاره است به این که مراد عینیت وجود خدا چه وجود خاص است مراد منه، نه عینیت مفهوم. من خصوصیت رو لحاظ کردم با این اضافه که مفهوم مراد نشه، مفهوم فهمی از عبارت من به دست نیاد. مراد عینیت وجود خداست، یعنی خدا عین این وجود است، ماهیتش عین این وجود است. کدام وجود؟ الخاص الذی بهی موجودیته، اون وجود خاصی که به همون وجود خاص موجودیت خدا حاصل است، نه وجود مطلقی که مشترک فی هست، نه وجود مطلقی که مشترک فی هست. اون مراد من نیست، لانه زائر فی الجمیع عند الجمیع، یعنی مفهوم وجود. بله
مشترک فی وجود عام، مفهوم وجود.
بله مشترک، مشترک وجود مطلق مشترک فی هم مفهوم وجود،
مفهوم عام،
مفهوم عام وجوده که مطلق است و مشترک فی هست. مطلقه یعنی غیر این که وجود کی باشه وجودی کی باشه نداره، مفهوم وجوده. مشترکون فیه یعنی بله هم است، هم مطلقه غیر نداره هم مشترکون فیه، یعنی بله همه موجودات صدق میکنه. لأنهو این مفهوم زایدون فل جمعی اندل جمعی، فل جمعی یعنی فل ممکنه بل واجب، جمعی یعنی جمعی موجودات، هم از این که ممکن باشن یا واجب باشن. این در جمعی یعنی این در جمعی علما حتی سید دشتکی. توجه کنید خود مرحوم سبزواری هم داره میگه، میگه مفهوم وجود نمیتونه این باشه، این در جمعی یعنی پیش همه علما نمیتونه این باشه، فل جمعی نه در واجب این است نه در ممکن این، در همه جا زایده.
فعل جمیع چجور میشه در مورد واجب؟ چون در مورد ممکن زائدون علی ماهیته، اما در مورد واجب زائد علی ماهیته.
چرا دیگه مفهوم وجود زایده، در واجب هم زایده.
زائد به چی؟ به ماهیتش؟
زایده بر ماهیتش، زایده بر وجودش، بالاخره این ذاتش نیست. مفهوم وجود این ذات خدا نیست، زایده بر ذاته. حالا ذات خدا رو هرچی گرفتید، ماهیت گرفتید، وجود خارجی گرفتید، هر چی باشه این مفهوم وجود نیست، مفهوم وجود زایده بر این ذاته. این در جمعی این پیش همه حتی سید دشتکی. پس خود مرحوم سبزواری این باور نداره که سید دشتکی بگه خدا این مفهوم وجود، لانه یعنی این مفهوم وجود یا به تعبیر خودمون وجود مطلق مشترکون فی زایدون در جمعی موجودات، اهم از ممکن و واجب، زایدون پیش همه علما و حکما، همه حکم میکنن به اینکه مفهوم وجود زاید است، هم زاید است در ممکن هم زاید است در واجب. پس بنابراین وقتی ما مفهوم وجود رو بیاریم کسی نمیتواند بگوید عین واجب است. ما هم نگفتیم مفهوم وجود عین واجب، گفتیم عینیت خودش که خاصه به خودشه و یه نیت خاص است، نه مفهوم عام، اون عین ذاتشه. ما این نیت او را که خاصه از این ذات شدید، نه این نیت را که مطلق است و مفهوم است. اون که نمیشه این ذاتش کرد، هیچ کس این ذات نکرده که ما بکنیم. فهوه، فهوه یعنی خداوند به لحاظ ذاتش صرف و نور است. منظور از نور، نور اشراقیه که اشراق نور رو عبارت از وجود گرفته، یعنی خود وجود، منطقه طبیعی طبیعی اشراقیه. او صرف و نور است، بحت الوجود است. بحت هم یعنی صرف، یعنی خالص. یک بار تعبیر به نور کرده، یک بار تعبیر وجود کرده. تعبیر نور تعبیر اشراقیه، تعبیر وجود هم تعبیر مشاریه، یعنی جمع کرده بین هر دو تعبیر، ولی مفاد شکلیه. الذی هو عین الوحدت الحقیقیه و الهویت شخصیه. این وحدت وجودی که عین وحدت حقه و عین هویت شخصیه است.
وجودی به معنی العام میشه؟
بله؟
وجودی به معنی
العام
میشه؟
وجودی به معنی العام نه،
وجود خاص
میشه. وجودی به معنی العام یعنی چی؟
یعنی شیئیت شیئ،
اون ماهیت به معنی العامه،
اون ماهیت شیئیت شیئ
شیئ. الذی هو عین الوحدت الحق و الهویت شخصیه. این همچه ترجمه کنم بدم یا توضیح بدم؟ توضیح بخوام بدم باید بزنیم شما فرده. پس اینجا رسیدیم که خداوند صرف وجود است، صرف وجود است و هیچ قید و مرتبه‌ای درش نیست. وجود خالی، وجود مطلق، ولی وجود خارجی، نه وجود مطلق ذهنی که زائد و نندر کرده. حالا این وجود عین الوحدت الحق است یه مطلب، عین هویت شخصی است مطلب دوم، که این باید بیان بشه. حالا من نمیدونم چقدر بیانش کنم. این هویت شخصیه رو خیلی توضیحات بدیم. حالا انشاءالله به مقداری که لازم باشه عرض میکنم. توضیح زیادش مفصل میشه، شاید به چی به روز طول باشه، ولی توضیح مختصرش میشه بازی. تمام حدود 20-30 صفحه یا کمتر، یه خود کمتر، در نمط چهار اشارات دارید که ابن سینا ثابت میکنه خداوند عین هویت شخصی است. من اگر بخوام اونو توضیح بدم باید اون مقدار عبارات اشارات رو بکنم که خودش احتمالا بیش از دو بیش طول بکشه. اگرم بخوام خلاصه بگم که انشالله سعی میکنم خلاصه بگم، حل میشه.